رسیدن به ساعت 17:30 دقیقه شما رو دعوت میکنم به شنیدن گفتگوی سیاسی امروز.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم و قرار هست امروز درباره یکی دیگر از ابعاد حقوق بشر آمریکایی صحبت بکنیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
حقوق بشر آمریکایی در غرب آسیا رویکرد و هویت مشخصی دارد که مترتب بر منافع این کشور و حمایت از کشورهای ارتجاعی و ضد حقوق بشری است. در این بستر، آمریکا رژیم صهیونیستی و حکومت‌های مرتجعی چون سعودی را مورد حمایت قرار می‌دهد و در مقابل، حاکمیت کشورهای چون یمن، سوریه، عراق و افغانستان را به بهانه‌های حقوق بشری مورد حمله قرار داده و ملت ایران را تحت شدیدترین تحریم‌ها که خود یک نسل کشی است قرار می دهد. این کشور از یک سو شعارهای حقوق بشری می دهد و از سوی دیگر از گروه های تروریستی و تجزیه گرای ضد ایرانی که 17,000 ایرانی بیگناه را کشتار کردند حمایت کرده و حتی اسکان می دهد. آمریکا طبق گفته هیلاری کلینتون وزیر خارجه اسبق این کشور داعش را خود به وجود آورد، اما شهید سلیمانی که نابود کننده داعش و تروریست در منطقه بود را به شهادت رساندند. لذا به نظر می رسد در یک بامد و هوای حقوق بشر آمریکایی چیزی جز منافع این کشور ارجحیت ندارد و آنان به هیچ قاعده پایبند نیستند. از همین روی در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ داده می شود که آمریکایی ها چرا و چگونه با استفاده از ابزارهای حقوق بشری در منطقه غرب آسیا استراتژی نقض حاکمیت دولت ها و بحران آفرینی را پیشه کردند.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. همونطور که عرض کردم، امروز در گفتگوی سیاسی درباره یکی دیگر از ابعاد حقوق بشر آمریکایی قرار است صحبت بکنیم. نقض حاکمیت دولت‌ها و ایجاد بحران در منطقه محور صحبت‌های امروز ما هست در گفتگوی سیاسی. 30,035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو است. دعوت می‌کنم در برنامه امروز مشارکت داشته باشید و دیدگاه و نظرات خودتون رو درباره برنامه پیامک بفرمایید. با نصب نرم افزار ایران صدا برای تلفن همراهتون میتونید که این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم برنامه های پیشین گفتگوی سیاسی و دیگر برنامه های رادیو گفتگو در اختیار شماست. اما در این برنامه آقای دکتر ایرج فرخنده پور کارشناس مسائل بین الملل و آقای دکتر سعید صادق پور که ایشون از کارشناسان مسائل بین الملل هستند ما همراهند. آقای فرخنده پور سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران عزیز و مردم بزرگ و سرافروز ایران.
آقای صادق پور عرض ادب و خیر مقدم.
با سلام و عرض احترام و ادب محضر مجری محترم برنامه جناب حسینی و همچنین مهمان دیگر برنامه های دکتر فرخنده پور عزیز و همچنین شنوندگان عزیزی که در خدمتشون هست.
خب آقای فرخنده پور، با جناب عالی موضوع رو آغاز بکنیم، نگاهی داشته باشیم به اقداماتی که ایالات متحده آمریکا به نام حقوق بشر و به عنوان حقوق بشر در منطقه غرب آسیا دنبال کرده. فکر میکنم یک فهرست بلند بالایی رو میتونیم که برای شنوندگان برنامه ارائه بکنیم. خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب حسینی، جناب علی و همکاران عزیزتون که این فرصت رو اختیار بنده قرار دادن از مهمان محترم که تشریف بردن. انشاءالله از نظرات گران سنگ و جامعه ایشون بهره خواهیم برد. ما باید عرض کنیم که پس از انحلال جامعه ملل و تشکیل سازمان ملل متحد، متاسفانه با توجه به استقرار این سازمان در کشور ایالات متحده آمریکا یعنی نیویورک و اعمال نفوذ این کشور که در طول تشکیل این سازمان بارها شاهد آن بودیم، خب ما می‌بینیم که چه مصوبات قبل و چه بعد از تصویب تحت تاثیر فشارهای ناجوانمردانه کشورهای ابرقدرت من جمله ایالات متحده آمریکا قرار می‌گیره. علل خصوص عدم رعایت منشور این سازمانی که توسط لابی‌های قدرت، چه صهیونیست‌ها و چه صاحبان زر و زور سرمایه، از مسیر خود خارج شده و نشانگر عدم رعایت حقوق ملت‌ها و دولت‌های مظلوم و بی‌دفاع از حق مسلم خودشون هستش که این ضعفی آشکار در اجرای بی‌عدالتی در دنیا و جهان هستش. ما این دوگانگی‌ها رو در برخورد با مسائل سیاسی نظامی اقتصادی خب بارها شاهد بودیم در طول تاریخ، از زیر با گذاشتن حقوق مسلم دولت‌های مستقل و آزاد در دفاع از کیان خودشون، دوگانگی در برخورد با متجاوزین به مسائل سیاسی و امنیتی کشور مظلوم و بی‌دفاع که نمونش خود کشور جمهوری اسلامی ایران یک نماد آشکار و بسیار بارز و شاخص در دنیا هستش، و مورد سومم دوگانگی در برخورد با مسئله تروریسم که خود باعث به وجود آمدن تفکر منحط تروریست خوب و بد شده که متاسفانه ما بارها و بارها اینو از زبان دولت مردان ایالات متحده آمریکا و غربی ها شنیدیم. چهارمم انفعال در موضع‌گیری های قاطع در برابر فشار و همسویی جانبدارانه در مقابل جناح نفوذ به این سازمان هستش. این سوالی که از اتالی فرمودید خیلی به اصطلاح گستره عظیمی داره. ما قبل از اینکه مثلا بخوایم به این مسئله در ایالات متحده آمریکا نظری بیافکنیم، بهتر استش که یک نگاهی هم به حواشی و مسائل مختلفی که شخص به اصطلاح حاکمیت ایالات متحده آمریکا در دنیا به وجود آورده به صورت فهرستوار من خدمتتون یه مطالب عرض می‌کنم. ان شاءالله بعد تریبونی میدیم خدمت مهمان عزیز دیگر برنامه‌ام. در خود ایالات متحده آمریکا ما اگر بخوام به بحث حقوق بشر نگاه کنیم، مورد اصلی و سیبل هدفگیریشون حقوق سیاهان هستش که به راحتی ما میتوانیم به این قضیه اشاره کنیم که میگه حقوق بشر سیاه سفید میشناسه. خب حقوق بشر ننوشتن حقوق بشر سفید یا حقوق بشر سیاه یا حقوق بشر چشم بادومی، حقوق بشر هست. متاسفانه ما ببینیم که در همین قضیه هم بی‌عدالتی فراوانی رخ داده. مثلا کشتار سیاهان نمونه بارزش هم که ما بخوایم عرض بکنیم بودن 100 سال پیش بود، یه حادثه‌ای به اصطلاح معروف به نام حادثه تولسا در ایالات متحده آمریکا به وجود اومد و قتل عام بیشماری از سیاهان انجام شد و تا به امروز در حادثه تولسا آمار افشا نمیشه و نمیگن چقدر از این سیاهای بی‌دفاع و بی‌گناه و مظلومان کشتن. قوانین بسیار بسیار متاسفانه باید بگیم ضد حقوق بشری الان تو ایالات متحده آمریکا داره اعمال میشه، مثل قوانین جیم کرو که همین هم در خصوص سیاه‌پوستان هست. مثلا تو مدارسشون آبخوری‌هاشون رو از سفیدپوستا جدا می‌کردن. اینا نشونه‌های بارز به اصطلاح این بی‌عدالتی‌ها و تفکرات نجات پرستانه هستش در ایالات متحده آمریکا. یا مثلا اگه بخوایم اشاره دیگه داشته باشیم، ما گروهی داریم به نام کانفدریتا در ارتش ایالات متحده آمریکا که متاسفانه اینا نجات پرستن و در کشور ایالات متحده آمریکا دارن از اندام میکنن. خب این واقعا آیا نشانه حقوق بشر هستش؟ ما داریم میبینیم در یک کشوری که دایه حقوق بشر تو دنیا رو داره
داخل ارتش خودش ما کانفدرات داریم، یعنی نجات پرست.
سرتون داره اذیت میشه، ما با صادقلو بحثو پی میگیریم، بعد برمیگردیم خدمت جناب عالی. ادامه صحبتتون رو میشنویم. آقای صادقلو خدمت جناب عالی باشیم. سوالی که مطرح است این که اساسا آمریکایی‌ها چرا و با چه اهدافی با استفاده از ابزار حقوق بشر در منطقه غرب آسیا نقض حاکمیت دولت‌ها رو دنبال می‌کنن و اساساً به دنبال بحران آفرینی در منطقه از این منظر و با این روش هستن؟
بله، خیلی داستان دور و دراز است این بحث استعمار آمریکا و همچنین بحث حقوق بشر آمریکایی. من در ابتدای صحبتم گرایی می‌دارم یاد شهدایی که از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز داشتیم، بیش از 17,000 شهید ترور که امروز به هر حال در اولین روز از هفته حقوق بشر آمریکایی قرار داریم و امروز می‌دونیم چه روزیه دیگه، روزی که منافقین کورده نه در قالب سازمان منافقین، در قالب اون گروهک فرقان سوء قصدی رو به حضرت آقا داشتن و ابتدای هفته حقوق بشر هم که اینجا شروع میشه که به هر حال تمام واسطه هایی که این گروهک ها در ابتدای انقلاب در ابتدای دهه 60 قدرت گرفتن به آمریکا و غرب برمیگرده و در این شکی نیست و تا 12 تیر ماه که اون سانحه سقوط هواپیمای ایرانی هست و تک تک این روزها سند هست و گواه بر این هست که ملت ایران ملت مظلومی واقع شده و علاوه بر تحریم های ظالمانه خونهایی که ریخته شده به ناحق بوده در کشور ما. این همه گروهک هایی که در ابتدای انقلاب اسلامی، گروهک هایی که تکفیری، گروهک تکفیری مربوط صرفا به داعش نمیشه، ما ابتدای انقلاب با گروهک های تکفیری بسیاری دست پنجه نرم کردیم. خدا رو شکر که امروزه دستشون کوتاه شده از بسیاری از امور. اما در خصوص بحث آمریکا، به هر حال قدرتی که در جهان امروز مطرح است، هرچند ما دیگه تک قدرتی و دو قطبی و اینها نداریم و صرفا جهان رو به چند قطبی و اینها داره پیش میره، آمریکایی اما به هر حال با جمعیت بالا و وسعت بزرگی که دارن، همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم جمعیت آمریکا 336,256,000 نفر هست و مدیریت کردن این همه جمعیت از عهده آمریکایی خارج هست. آمریکایی عادت دارن اینکه دولت‌های مظلوم، کشورهای مظلوم‌تر رو خیلی علاقه‌مندن که به خاطر منافع و به خاطر ترجیحاتی که براشون وجود داره، سودهای کلانی که براشون وجود داره، در قالب بحث حقوق بشر بیان مورد تحریم و ظلم قرار بدن. اما یادمون باشه کدام حقوق و کدوم بشر. در بعد داخلی آمریکایی کارنامه سیاهی دارن، کمون که در بعد بین‌المللی هم کارنامه سیاهی دارن. در موارد نقض حقوق بشر در بعد داخلی به هر حال ما یک کار بدون ریشه و بدون فلسفه رو شاهدیم امروز در آمریکا، که آزادی حمل سلاح و نقض حق حیات شهروندان که در آمریکا وجود خارجی نداره، اینکه صرفا با از دست رفتن اعصاب یک انسان و یک شهروند در آمریکا میتونه خون انسان دیگر ریخته بشه، هرچند به ناحق ترین شکل ممکن. یادمون باشه به هر حال آقای دکتر خیلی خوب اشاره کردن بحث تبعیض‌های نژادی که در آمریکا وجود داره بین سفید پوستان و سیاه پوستان. ما یادمون باشه به هر حال 82% از کشتارهایی که با سلاح گرم در آمریکا صورت میگیره عمدهشون این سیاه پوستا هستن که درگیرش، یعنی بالای 90%شون. همچنین سلاحگم دومین دلیل مرگ در کودکان و نوجوانان آمریکایی هست و نخستین دلیل مرگ کودکان سیاه پوست در آمریکا رو همین سلاح گرم تشکیل میده. و از طرف دیگه سالانه نزدیک به 1600 کودک و نوجوان با اسلحه به قتل میرسن. خب این اصلا این بحث آزادی همسایه بی ریشه و بی فلسفه است که جای سوال هست که اونایی که انقدر ادعای آزادی رسانه و آزادی اندیشه و بیان دارن چرا به این وارد نمیشن اینو نقد کنن؟ یه سازمان بین‌المللی نمیاد اینو نقد کنه.
اقتصادی مانع میشه که
دقیقاً این اقتصاد چاک با سیاست بین‌الملل نکرده. مورد بعدی در بحث آبروریزی آمریکای در داخلشون بحث خشونت پلیس هست که نمونه‌هاشو در سالیان اخیر دیدیم دیگه، که اون شادگوباش همون بحث جورج فلوید بود. مورد بعدی بحث محکومیت‌های شدید قضایی و نقض مسلم حقوق زندانیان هست. واقعا من دلم به حال این زندانیایی که در آمریکا زندانی هستن میسوزه، زندانهایی که حالا اون شاهد مثال اون بحث گوانتانامو و دیگر زندانهایی که حقوق اولیه انسانی و شأن و کرامت انسانی افراد رعایت نمیشه. و جالب هست که این سازمان‌های حقوق بشری که عمدتاً هم منشأ و سرباجشون غرب و آمریکا هست وارد این مسائل نمیشن عمدتاً. بحث دیگه نقض حقوق مسلمانان هست، مسلمانی که کمتر از 1% جمعیت آمریکا رو شامل میشن، کمتر از 1% کارها رو در دست دارن در آمریکا، در صورتی که جمعیتشون فوق‌العاده اندکه، با این حال داره تبعیض هستن مثلا در شرایط کاری. خیلی از مسلمان ها رو به کارهای دولتی و حکومتی راه نمیدن، این هم یک نوع دیگه تبعیض هست. بحث تبعیض نژادی که مطرح شد، بحث نقض حقوق زنان هست. به هر حال آمار جرم و جنایت هایی که انواع مختلف جرم و جنایتی که علیه زنان در آمریکا صورت میگیره، یه آماری اخیراً اومده که 50% زنان آمریکایی در طول حیات خودشون مورد خشونت جنسی قرار میگیرن و یک فاجعه هست. بحث بعدی نقض حقوق پناهجویان هست. آمریکایی که ادعا داره که ما امروزه در جهان بازترین کشور هستیم، آزادترین کشور هستیم، موقعی که بحث داعش پیش اومد پناهجوی سوری رو راه نداد، دیوارهای مرزها رو بست و خیلی به ندرت انسانهایی که مورد ظلم واقع شدن به کشورش راه داد. مورد دیگه نقض حریم خصوصی هست. نقض حریم خصوصی بیشتر برمیگرده به فناوری اطلاعات و ارتباطات که در قالب اپلیکیشن ها، موبایل ها و ابزارهای رسانه‌ای که در اختیار عموم مردم هست وارد زندگی شخصیشون میشن. خیلی از سرچ هایی که در اینترنت هست، خیلی از اکانت ها و اکانت هایی که در اینترنت هست در این اپلیکیشن هست و برها اینو دسترسی پیدا میکنن، ابزارهای جاسوسیشون هست. اون پوله، اون سوده، این وسط نقش تعیین کننده ای داره. مورد بعدی نقض حقوق مطبوعات و رسانه ها است که رسانه ها نمیتونن به خیلی از این فسادها وارد شن و جلوشون گرفته میشه. اما در بعد بین الملل رو اگه اون بخوایم وارد چیم، خیلی
فهمید تو بخش بعدی تو پرزنت مهمون تلفنی داریم
حتما
در بخش بعد موضوع بین الملل که اشاره کردید رو در صحبت می‌کنم. من بنویسم که فراموش نکنم. آقای دکتر سعید مجید تفرشی، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر، در این بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، عصر بخیر.
سلام، از ادب و احترام خدمت جناب عالی مهمان برنامه و شنوندگان عزیز خدمتتون.
درود بر شما. تمام مهمانان داریم. آقای صادقلو صحبت می‌کردن و جناب عالی شنونده بودید در اواخر صحبتشون. آقای دکتر فرخنده پور هم خدمتتون هستیم در استودیو.
خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای تفرشی، سوالی که از جناب عالی دارم درباره نوع رفتار آمریکایی‌ها هست که به نام حقوق بشر به نوعی بحران آفرینی دارن و باید بگیم بحران آفرینی مکرر دارن در منطقه غرب آسیا و از این منظر و به این بهانه به کشورهای غیر همسو با خودشون هم فشارهایی رو وارد میکنن. درباره چرایی این رفتار و چگونگی این اقدامات ایالات متحده تحلیل جناب عالی رو بشنویم.
تشکر میکنم. این سوالتون خیلی خوب بود، مهمه ولی ناقص است. شما الان میان میفرمایید که در غرب آسیا شما یک نقطه در جهان به من نشون میدین که از آماج حملات حقوق بشری امریکا در امان بوده باشه. مثلا از ژاپن بگیرید که نیروهاشو خالی نمیکنه، از کره جنوبی بگیرید که حالا چجوری استثمار میکنه شرکتاشو و هر جا که دستش برسه، مثلا در استرالیا شما میبینید از پیمان آنزوس خارج میشه، نیوزیلند تحت فشار قرار میده به خاطر اینکه اجازه نمیده چیزای ناوگانای اتمیش مثلا به اونجا بره. از مکزیک بگید، برزیل بگید، شما جایی نمیاد. خود اروپا تحریم های ثانویه و تحریم هایی که اجبار میکنه به اروپا که علیه ما باشه، یعنی منطق زورمداری دیگه. اینا واقعا چیزی نیست. پس اینو اولا بیایم بگیم حالا بعد غرب آسیا چیکار میکنه. بله، خب در غرب آسیا ما میبینیم خب هر چقدر دولت ها حاکمیت هاشون منبعث از اراده ملت ها نباشه خب به طب ضعیفن دیگه، آل فلان خب اینا چند صد نفر هستن، پادشاهی هستن، قدرت مردمی وقتی ندارن خب به شدت آسیب پذیریشون میره بالاتر. ما در منطقه خودمون شما اگه نگاه کنید خب بالاخره حجمه های امریکا به بهانه سیانت از حقوق بشر خیلی بالاست، حجمه هایی که آی سی سی ورود میکنه. مثلا در افغانستان ما رأی داشتیم که حالا با قدرت با زور و رشوه و تهدید فعلا متوقف شده، ما رأی داریم که امریکا اونجا جنایت انجام. یا مثلا در عراق همینطور، ما 430 خوده فقط زمان صدام که اونجا کشته شد و به دار مجازات آویخته شد اونجا پرونده بر علیه بوش و بلر داریم که هنوز آی سی سی اینا رو ورود نکرده، که دلایلی که آی سی سی الان به دیوان کیفری بین‌المللی از حیز انتفاع افتاده حتی در نزد ملل آفریقایی همین هستش که به صورت باز قدرتمدارانه هم میده به زورمداری آمریکا. در کشورهای ما میگم در حوزه خلیج فارس شما ببینید مثلا، یا مثلا همین سردار سلیمانی، ترور سردار سلیمانی که از مبارزین بارز نقض آشکار حقوق بشر هست دیگه، یا مبارزه با تروریسم شما ببینید وقتی که سردار شهید میشن سهام اسلحه فروشی آمریکایی بالا میره، یعنی بازار به درستی سیگنالاش تقویت میشه که با شهید شدن سردار آتش در منطقه بیشتر خواهد شد. این نشان دهنده که سردار یک فرد ضد تروریست بود، یعنی قشنگ میشه تحلیل کرد. یا شما ببینید در مثلا تو بحث اعراب و اسرائیل شما ببینید چقدر زورمدارانه خب پایتخت خودش رو نمیپره مثلا از چیز میبره به تل آویو به قدس و امثال هم. اینها رو اگه بخوایم کاتگورایز شما ببینید ابزاری حقوق بشر در راستای سیاست‌های برتری طلبانه. ولی آیا خب بالاخره این تبعات داره؟ یعنی به نظر میرسه که با توجه به اینکه کیفیت و هم میگن کوالیتی هم کیفیت و هم کمیت ها عوض شده، الان واقعا آثار سوء ناشی از تصمیمات امریکا به خودشون خیلی بیشتر شده. یعنی ما میخوام بگیم که وقتی که ترامپ میاد میگه ما 7 تریلیون در عراق و کشورهای حوزه غرب آسیا مثلا از دست دادیم، این 7 تریلیون میدونین 7000 میلیارد دلار کم پولی نیست، اون چیزی که واقعا اینا کشف آشکار میگن. و اگه بخوایم اون مثلا کشته هاشون رو بذاریم و تبعاتی که خیلی بارتر میشه، جامعه بین الملل ناچار هست من جمهوری جمهوری اسلامی ایران که در قبال این سوء استفاده ابزاری از قدرت واکنش نشون بده. و ما میبینیم که الان هم نشون داده، الان شما اگه میبینید که یک جنازه آمریکایی از عراق تشییع نمیشه ولی برای سردار سلیمانی صدها هزار نفر جمع میشن، این نشان دهنده که مردم به درستی میفهمن چه کسی دنبال حقوق بشر و از امنیت اونجا چه کسی نیست. یا در افغانستان همینطور شما میبینید که مثلا وزرای دفاعشون که میاد شبانه میرن، اینها نشانه قدرت نیست. نهایت این که الان در حقوق بین‌الملل این پالیتیسایز شدن یا سیاسی شدن حقوق بشر به یک واقعیت تبدیل شده و واقعا همه میدونن که شورای حقوق بشر مثلا در ژنو واقعا زور مدارن. خب امریکا هم 3 سال پیش تهدید کرد که اگر از اساسنامه شما نام اسرائیل بخواید حذف نکنید، یعنی اون از قطعنامه حذف کنید من میرم بیرون. کشورها گفتن برو ما نمیکنیم و رفت بیرون. چه اتفاقی افتاد؟ هیچ اتفاقی، ولی باز با زور مداری دوباره برگشت، درسته با خفت، ولی دوباره رفته تو شورای حقوق بشر شده عضو اصلی. چرا؟ چون پول داره، رأی کشورهای فقیرتر رو میخره و امثالم. ولی دیگه من میخوام به خدمت شما و شنوندگان عزیز بگم که هزینه های خودشون هم به شدت بالا رفته و این که مثلا اتباعی آمریکایی در کشورهای مختلف اون شأن 60 سال پیش و 70 سال پیش مانی یک کشور یک قاره آزادخانه ندارن. شما میبینین اکثرا توی گذرنامه هاشون جای دیگه میگن آه کشورهای مختلف میریم مواظب خودتون باشین. این نشانه سوء استفاده ابزاری حاکمیت اونها از قدرت هست که متاسفانه به اینجا رسیده که کشور آمریکا به عنوان یک کشور نه آزادی ها بلکه به قول یکی از این حقوقداران میگفت گراس وایلیشن اف هیومن، یک ناقض فاحش حقوق بشر در تمام ابعاد اون هست. اسلحه هایی که فروختن به یمنی ها برای علیه یمنی ها و مدیریتی که کردن سعودی ها رو در اونجا نشون داد که برای هیچ حقوق بشری در هیچ ابعادی ارزش قائل نیست.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. من یه نکته ابتدا عرض بکنم که اونچه که عرض کردم در سال و محدود به منطقه غرب آسیا از این منظر بود که محوریت برنامه امروز ما نقض حقوق بشر توسط آمریکا در منطقه غرب آسیا است. در طول این هفته‌ای که به عنوان هفته حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده، ابعاد مختلف رو در قالب برنامه گفتگو سیاسی بررسی می‌کنیم که البته جناب عالی خیلی توضیحات خوب و ارزشمندی رو از این منظر به صورت جامع‌تر برای شنوندگان ما بیان کردید. اما مشخصاً بخوایم ببینیم مثلا در منطقه غرب آسیا حمایت هایی که از رژیم صهیونیستی داره ایالات متحده و یا به تعبیر جنابعالی آل های مختلف، مشخصا آل سعود و حمایت هایی که از اقدامات تروریستی این رژیم دارن و باید بگیم چشم بستن بر نقض مکرر حقوق بشر توسط این رژیم ها از طرف ایالات متحده، حمایت های مکرری که دارن و در برابر دیگر کشورها به تعبیری بحران آفرینی هایی که میکنن، از این منظر چه تحلیلی شما دارید؟
بله ببینید، مثلا ببینید ما هر چیزی آستانه داره دیگه، threshold یا آستانه یک مبناست. حتی شما در قرآن کریم هم بالاخره آستانه های مختلفی رو تحت عنوان میزان شما میره، بالاخره آستانه به شما دید میده، نگاه میده. ببینید کشوری که رئیس جمهورش مثلا بایدن میاد میگه که من از امروز دستور دادم که دیگه تحریم واکسن ایرانو بردارن، یعنی تا روز قبلش تحریم واکسن که در هر ادبیاتی محکومه، چون ببینید یه سری حقوقی داریم به اینا میگن حقوق غیر قابل نقض یا نان دریوربل، یعنی شورای امنیت هم اجماعی نمیتونه شما رو از حق حیات محروم کنه، نمیتونه بگه به اینا دارو ندید، ولی آمریکا این کارو کرده. چرا رئیس جمهورش میگه از امروز دیگه حالا مثلا تحریم‌ها رو بده، یا حق مثلا بر سلامت که داروهای مختلفی که بهانه‌های مختلف شما ببینید مثلا بر سوئد فشار میاره داروهای ایبی پروانه‌ای ما رو ندن، یا بر کشور دیگه فشار میاره که داروهای تالاسمی ما رو ندن، بعد از اون و دایره حقوق بشری داره. خب اینا رو خوبه که مردممون بدونن، یعنی مدینه فاضلی به نام آمریکا شاید ملت یا بالاخره ملتش از ما دوست هستن، ورزشکاراش میان میرن، ولی حاکمیتش یک حاکمیت ظالمانه است. و دلیلش هم همینه که شما میبینید ببین جنگ ایران و عراق کلا تعداد شهدای ما شاید 200 خورده هزار نفر کشته بودن، 300 تا 600 هزار نفر بیشتر نشد، ولی تحریم هایی که در زمان همون حتی صدام انجام شد 3 میلیون کودک و غیر نظامی آمریکایی رو میگم عراقی رو به کشتن میده، اصلا رحمی مروتی وجود ندارد. یا مثلا میبینید الان اسرائیلی هایی که سلاح فسفوری استفاده میکنن، سلاح ممنوعی کورشمنده استفاده میکنن، هیچی شما نمیبینید که اینا محکوم بشن. اینها نشان دهنده سوء استفاده ابزاری مطلق از واژه حقوق بشر هست. و خوبه که میگم تو برنامه هاتون آستانه ها رو بگین، اگر کسی مثلا میگم میتونه 50 کیلو رو بلند کنه، بس میتونه 10 کیلو رو بلند کنه، یه آستانه سازیه. کسی که داروی شما رو، واکسن شما رو محروم میکنه، مطمئن باشین که به دنبال صلاح و سلامت و ازم بود شما اقتصاد شما نیست، چون آسیب پذیرترین بخش جامعه شما رو که حقوق بین الملل اونو محکوم کرده رو اینها بدون هیچ محابایی بالاخره انجام بده. یا الان مثلا شما در نظر بگین هر کشوری که بخواد به ما نزدیک بشه کمک کنه، تحت عنوان تحریم‌های ثانویه اینها رو تنبیه میکنم. این نقض ماده 25 منشور است. ماده 25 منشور از کشورها میخواد که به قطعنامه‌های شورای امنیت احترام بذارن. خب قطعنامه 2231 میگه با ایران کار کنید. ولی باز شما میبینید که اینجا یک ماده‌ای رو که به قول حقوقدان‌ها عرفی شده و لازم الاجرا توسط امریکا به بهانه های مختلف تروریستی و اینها مورد نقض مطلق قرار میگیره. در واژگان کلی من اینو میخوام بگم به شما که حتی آمریکایی که دوستان من آخر صحبتش شنیدم به اطفای خودش هم رحمی نداره. شما الان نگاه کنید تعداد آمار زندانیان سیاه پوست در آمریکا به مراتب بیش از بقیه هست، فقط صرف اینکه سیاه پوست هستن. آیا در کشور جمهوری اسلامی ایران ما همچین چیزی داریم؟ آیا افغانه‌ای که در ایران هستن از تحصیل رایگان مجانی برخوردار نیستن؟ چه رفتاری اونها با مکزیکی‌ها دارن؟ چه رفتاری ما مثلا با همسایگان خودمون دارن؟ این ازم باشه تحریم‌های مختلف داریم. اینها هستش که حقوق بشر از نگاه ما که بر اساس قرآن و تعالیم هست و بر اساس اعلامیه 1990 قاهره که حقوق بشر اسلامی بود، که جهت اصطلاح دوستان و میهمانان عزیز و شنوندگان محترم ما 14 مرداد ما جایزه حقوق بشر اسلامی خواهیم داشت که حالا در دنیا میخواییم ببینیم چه کسی فارغ از دین به حقوق بشر کمک کرده به اون جایزه میریم. این 1990 تصویب شد، ولی شما میبینید آمریکا و برخی از اقمارش کشورهای اسلامی رو مورد هجمه قرار دادن که شما چه میدونید حقوق بشر چیست، همون اعلامیه 1948 کافی است، در حالی که حقوق بشر ما 1990 که وزارت خارجه کشور